رادیو گفتگو
تقدیم می کنم.
صبح و گفتگو.
گفتگو. خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. صاحب نظران است که در صورت معنا چشم از همه بربندد و بینای تو باشد.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش. رفته بود از یادم، روزگارم نو شد، یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مژده دیدن توست، نوبر فصل بهار گل پیراهن توست. دیدن زیباییست شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلن، عمر ما رویایی. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خانم ها، آقایان، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. صبح چهارشنبه 29 مردادتون بخیر. کمر تابستون داره میشکنه و اون حرم گرمایی که شاید مثلا تا 15-20 روز قبل یه ماه قبل بود گذشت. به لطف خدا کم کم داریم میریم به سمت خنک‌ها و شاید در 15-16-17 روز دیگه هم ماه مهر و ماه مدرسه آغاز خواهد شد. این کرونا چقدر معادلات رو به هم زد و چقدر شرایط رو تغییر داد. اونایی که پایبند به دستورالعمل‌های بهداشتی بودن، نه مسافرت رفتن، نه دید و بازدید رفتن، نه تونستن درست فعالیت اقتصادی بکنن، اما تا زندگی هست باید زندگی کرد و باید در شرایط خاص خود رو تطبیق داد. این هم شرایط اسفند سال گذشته و سال جدید ما بود. این نیز بگذرد ان شاء الله برای کسانی که اهل صبر و حوصله و مدارای مؤمنانه هستن. الهی که صبح چهارشنبه 29 مردادتون رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و در این مجله صبحگاهی هم این بنده کمترین راسخ رو همراهی بفرمایید تا ساعت 8:25. با افتخار همراه شما هستیم مردم خوب و نازنین. امروز می‌خوایم به این موضوعات بپردازیم. می‌خوایم بریم سراغ دوستان مجلس. یه طرحی تحت عنوان طرح تعالی جمعیت خانواده چند سالی است توی شورای انقلاب فرهنگی ارائه شده به دوستان مجلس که تبدیل به قانون بشه. در دل این طرح یک امتیازی رو دیدن برای خانواده هایی که بیش از 3 فرزند دارن و اون بحث معافیت مالیاتی است. به این موضوع خواهیم پرداخت. ظاهرا طرحش داره بررسی میشه، چند ماده است، ماهی رو به دم رسوندن، یعنی به مواد آخرش رسیدن، تمام شه فکر میکنم به سهم بیاد انشالله، اگر حالا نمیدونم فوریت فرش بگذارن مثلا دو فوریتش کنن، اگر نه که خب به حال بررسی خواهد شد در صحنه علنی مجلس. یه ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم داریم، سال 94 اصلاح شد. تو این قانون تصریح شده که اطلاعات شهروندان، تراکنش های مالی و همه ی هر اون چه که نشون میده شما به عنوان یک شهروند و یک شخصیت حقیقی گردش های مالی داری بایستی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره. خب این قانون 94 اصلاح شد، الان 5 سال در ازش میگذره، شاید حدود یک ساله، نزدیک به یک ساله که این اطلاعات در صورت که سازمان امور مالیاتی تقاضا بکنه در اختیارش قرار میگیره. قاعده بر این بود که این ارتباط برقرار بشه، مثل یک رودخونه جاری، اطلاعات سازمان امور مالیاتی بخواد یا نخواد این دسترسی رو داشته باشه. تعدادی از بانک‌ها هستن که اطلاعات رو نمیدن، این یعنی این که هنوز تو حوزه مالیات ما بحث فرار مالیاتی داریم، هنوز نگران این موضوع هستیم. بررسی خواهیم کرد که چرا بانک‌ها، اهم از بانک‌های دولتی و خصوصی، ما 40 بانک داریم، 23 بانک دولتی و خصوصی این اطلاعات رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیدن. به این موضوع خواهیم پرداخت. به زودی، حالا یا تازه آغاز شده یا به زودی آغاز خواهد شد، حدود یک ماه پیش هم ما تو همین مجله صبحگاهی بهش پرداختیم، بحث بورس املاک که گفتن بازار املاک رو کنترل خواهد کرد. قرار شده که املاک در بورس پذیرش بشه. بسیاری از نهادهای دولتی اعلام موافقت کردن با ورود به بورس و قراره که کارمزد پذیرش املاک در بورس حذف بشه که اقبال بشه به این ارائه. و خواهیم پرداخت به موضوع مسکن و قیمت اون که تقریبا ظرف 3 سال گذشته 500% رشد داشته. این 4 موضوعی است که خواهیم پرداخت بهش انشالله. بخش با سخنگویان هم انشالله سراغ آقای دکتر مالک شریعتی خواهیم رفت، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خواهش میکنم با همراهی بفرمایید. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دنبال کنید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
موضوع جمعیت و نگرانی هایی که طبیعی است هر کشوری داره، چون جمعیت و نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی یک حکومت، مثل سرزمین، مثل خاک، اون هم یک سرمایه است. منتها اون پتانسیل جمعیت و نیروی انسانی، اون تقریبا ظرفیتی است که به سرعت میشه به فعلیت برسونشون رو وقتی مردم اعتماد داشته باشن. خب سیاست های کلی جمعیت سالهاست که ابلاغ شده، مجموعه اقداماتی که باید صورت میدادن دولت‌ها، مجالس، دستگاه قضایی، برای اینکه در مسیر کاهش رشد قرار نگیریم، نمیگم کاهش جمعیت، کاهش رشد جمعیت قرار نگیریم. یکی از کارهایی که تو این زمینه قرار هست که صورت بگیره، قانونی است تحت عنوان قانون تعالی جمعیت و خانوادگی، در قالب طرح در مجلس هست. در این طرح دیده شده که خانواده هایی که بیشتر از 3 فرزند دارن از مالیات معاف بشن. من اول که اینو خوندم میام میدار تو دلم یه قنجی رفت، خوشحال شدم، گفتم خب دمشون گرم. بعد نگاه کردم دیدم بابا ما مالیات از حقوقی ها میگیریم، از حقیقی ها اصلا نمیگیریم. یعنی شما اگر صاحب شرکتی باشی، ثبت حقوقی شده باشه این شرکت، از شما مالیات میگیرن. میتونی به نام بچت گردش مالی بالا داشته باشی، اون شخصیت حقیقیه دیگه، مالیات هم ندی. خب پس این تر چه فرقی میکنه باشه یا نباشه؟ این واقعا یه سوال جدی بود که به ذهن من زد. گفتم از آقای دکتر محمود مشفق بپرسیم، مدیر محترم گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه. آقای دکتر مشفق سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو مجله صبحی صبح و گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای راسخ، مجری محترم
محبت
و بزرگوار رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه شنوندگان محترم این برنامه صبح زیبایی رو شروع کرده باشن.
متشکرم آقای دکتر، به دعای شما انشالله زنده باشید،
سلامت باشید.
آقای دکتر عنایت فرمودید بر عرض بنده اون چه که گفتم درباره طرح مجلس برای معافیت مالیاتی خانواده‌های دارای بیش از 3 فرزند.
اگه یک بار دیگه طرح مسئله کنید، چون من صدای شما رو
بله چشم بله حتما
بله خواهش
میکنم. من با آیه سیدرضا تقوی از نمایندگان محترم مجلس عضو کمیسیون فرهنگی هم سلام علیکم بکنم. آقای تقوی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، صبح شما بخیر.
زنده باشین انشالله. من از آقای دکتر مشفق بپرسم این رو که تو مجلس طرحی رو دادن تحت عنوان اینکه خانواده هایی که بیش از 3 فرزند دارن از مالیات معاف میشن. وقتی ما مالیات رو از حقوقی ها بیشتر میگیریم و نه حقیقی ها بر اساس کشور توسعه یافته، به نظر شما یه همچین ماده‌ای تو این طرح میتونه موفق باشه برای اینکه خانواده‌ها تشویق بشن به اینکه زادآوری بیشتری داشته باشن؟ آقای دکتر مشفق.
بله ببینید، هرچه خب این بحث این هستش که بحث زادآوری تا حدود زیادی میتونیم بگیم که به یکی به اقتصاد خانواده بستگی داره و خدمتتون عرض کنم بحث فرهنگ و ارزش فرزند آوری. یعنی شما وقتی زادآوری رو در کانتکست خودش قرار میدی، در بستر اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودش قرار میدی، خب نگاه مؤلفه ها و متغیرهای مختلفی اینجا میتونه تاثیرگذار باشه. و اینکه در واقع این در عمل چقدر میتونه این سیاست در افزایش زادآوری در واقع تأثیر داشته باشه، این بستگی داره که اینکه در واقع چقدر تأثیر داشته باشه روی وضعیت اقتصادی خانواده
دوشته.
و خدمتتون عرض کنم البته خب مطالعات جمعیت شناسی و مطالعات اقتصادی نشون میده تا یه حدی اقتصاد و جمعیت با هم رابطه داره. مثلا شما وقتی که افراد از زیر خط فقر میان بالاتر و شرایطشون بهتر میشه، این میتونه تأثیر داشته باشه در افزایش زادآوری. اما زمانی که در واقع در یک سطحی از درآمد خانواده ها قرار گرفتن، مثلا به فرض مثال ما وقتی که حالا میخوام در واقع بحث خودم رو روشن بکنم، شما وقتی کشورها رو مقایسه میکنین از نظر وضعیت درآمدی، کشورهایی که مثلا زیر $1,000 نمیدونم چیز درآمد دارن،
درآمد سرانه‌شون
بله، اینها از نظر زادآوری تفاوت‌های زیادی دارن. وقتی که ما مثلا میرسیم به بالای $1,500 تقریبا، میشه گفت کشورها از نظر وضعیت زادآوری در وضعیت همسانی قرار میگیرن. یعنی در واقع اینجا اینشون میده که دیگه اثر اقتصاد بر زادآوری چی شده؟ خونسا شده. یعنی شما چه درآمد سرانه $1,500 باشه، چه $2,000 باشه، چه $2,500، این تأثیر روی افزایش یا کاهش نرخ باروری کل کشورها نداره. بنابراین این میتونه تأثیر داشته باشه، ولی در واقع یکی به بحث هزینه کرد این داستان در توسط خانواده ها و فرهنگ و کانتکستی که در واقع در جامعه شهری هستن، در جامعه روستایی هستن. آیا خدمتون عرض کنم که یعنی اون بستر اجتماعی فرهنگی رو ما نباید از غافل بشیم. فقط بحث اقتصادی نیست که اینجا میتونه نقش داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دکتر مشفق. جناب آقای تقوی، آقای مشفق اشاره کردن که شاید این تر مؤثر باشه، اینکه ما خانواده هایی که بیشتر از 3 فرزند باشن رو برابر مواد این طرحی که شما دیدید معاف کنیم از مالیات. اما موضوع فرهنگ مهمه. ما تقریبا بر 50 سال گذشته تورم بالا داشتیم، تورم دو رقمی سنگین در برخی دولت‌ها، این دو رقمیش خیلی بالا بوده، برخی دولت‌ها کمتر، اما خیلی کم پیش اومده که تورم ما پایین باشه. یعنی وضعیت اقتصادی مردم در دراز مدت دچار چالش جدی بوده و بنابراین ما اون احساس ثبات اقتصادی رو در مردم نمی کنیم. بنابراین باید یک کار فرهنگی دراز مدت صورت بگیره. در یکی از کشورهای جنوب اروپا های تقوی نظرسنجی کرده بودن از خانوم ها، گفته بودن اگر خونتون آتیش بگیره و شما به غیر از کسانی که با شما زندگی می کنن بخواید یک چیز رو با ارزش رو از تو اون خونه نجات بدید و فقط فرصت نجات یک چیز رو داشته باشید، دوست دارید چی رو نجات بدید؟ تقریبا 95% خانوم های این کشور جنوب اروپایی که خیلی هم کشور پر رونقی نیست، یعنی تو رفاه نیستن مردمش، گفته بودن که دوست داریم خاطراتمون رو نجات بدیم، مثلا آلبوم عکسمون رو، دفترچه خاطراتمون رو، مثلا یه هدیه‌ای که احتمالاً از مادرمون گرفتیم. هیچ کس نگفته بود طلاهام، هیچ کس نگفته بود مثلا فرش زیر پام یا یه چیز با ارزش. همه اینشون میده که اون جامعه علارغم این که به لحاظ رفاهی هم خیلی تو رفاه نیستن، اما نکات مادی براشون در درجه اول اولویت نیست. اما ما شهروندان چپ میریم راست میایم، دغدغمون معیشتمونه. 60 میلیونمون بسته حمایت معیشتی میگیریم، تعداد کثیریمون یارانه میگیریم، بعد اون وقت میان به ما میگن که اگر بیشتر از 3 فرزند داشته باشی مالیات معاف، یا میگه آقا من اون ندارم بخورم، کی میخواد از من مالیات بگیره؟ با چه نگاهی این رو تو این ماده رو تو این ترگون جوندید آقای تقوی؟ میفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم. ببینید، این ترم میخواد مشوقهای در ارتباط با تکثیر نسل و فرزند آوری رو تقویت کنه. بله. نباید ما به یک عامل فقط فکر کنیم که طرح مثلا به همین مسئله آمده، به همین مسئله متمرکز شده و میخواد به اصطلاح از این طریق به اون هدفش برسه. نه، یکی از مشوقها واقعا میتونه مسائل اقتصادی باشه، ولی همونطور که شما اشاره کردید مسائل فرهنگی مسائل بسیار مهمی هست. بله. و ریشه و اساس این مشکلات رو باید ما در حوزه فرهنگ مورد مطالعه قرار بدیم. این مثالی که شما راجع به کشورهای آسیایی زدید، عرضم به حضور شما که میره دنبال آلبوم و عکس و این، ببینید این داره دنبال حفظ هویتش میگرده. یعنی به سراغ فرش هویتش نیست، ولی میره سراغ اون امکانات و اشیایی که بیانگر هویت اوست، میخواد اونها رو اول نجات بده از آتش سوزی و اینها.
بله.
ببینید، انسان یه چنین موجودی است. ما باید ببینیم که علل عدم رغبت به تکثیر نسل چیه. چرا ما جامعه فعلی ما یک چنین وضعیتی پیدا کرده؟
اگر بخوایم تیتروار بگیم آقای تقوی، چون آقای دکتر مشفق به بخشش اشاره کردن، بخوایم تیتروار بگیم،
من
کوتاه مختصر بگیم چیه علتش به نظر شما؟
یکی لذت محوری به جای سعادت محوریه. یعنی جامعه ما و مردم ما، جامعه جهانی، به سمت لذت محوری رفته به جای اینکه به سعادت محوری فکر کنه. دوم، چون فهرستوار گفتیم، راحت طلبی به جای کمال طلبی.
حالا اینا تو این تردیده شده؟
ببینید، توی حالا من جای جای تر رو الان نه تر جلوم هست اینجا که خدمتتون عرض کنم،
نه اشاره بکنید،
تقریبا داره آسایش محوری به جای مسئولیت پذیریه، تغییر نگرش زن و مرد به زندگی، زن باید کار کند، آن هم کار خارج از منزل، ولذا فرصت فرزند آوری او کم میشه.
درست.
در تفکر سرمایه داران زنان نیروی کار ارزان هستند. آنها باید منافع کارفرمایان رو فراهم کنند.
بله.
این یه تفکر، من دارم تفکرات نقل میکنم.
درسته.
تنزل مقام مادری و مدیریت خانواده.
من میدونم، میخوام بگم الان اینه که شما به عنوان آسیب بهش نگاه میکنید.
میخوام بگم اینا رو باید در نظر بگیریم. فقط یک عامل رو
بله.
مادینه.
الان برای همین موضوعات که شما گفتید همین
تبلیغ تفکر فمینیستی.
نه از همین موضوع، آخه فمینیسم که زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، مردم باید میرفتن میجنگیدن. فمینیسم اومدن دمیدن درش برای اینکه زنا رو بیان سر کار. یعنی ریشه فمینیسم خیلی ریشه فرهنگی نبود، یه جنگ قرار اتفاق بیفته، میخواستن زنا رو بیان سر کار، گفتن بابا شما با مرد فرقی ندارید.
ببین الان این الان به صورت یک فرهنگ درآمده تو جامعه.
خب
یعنی ببین تصمیم گیری توی زندگی و ساختار زندگی این جا گرفته.
آخه وقتی حقوق زن رو به درستی ایفا نمی کنیم، طبیعی است که خانم ها به این سمت گرایش پیدا میکنن.
حقوق زن چیه؟ ببین این خیلی اول بحثه. حقوق زن رو ایفا نمی کنیم. ببین ما اولا در نظام اسلامی میخوایم قانون وضع کنیم.
درسته.
ما میخوایم متناسب با تفکر اسلامی و جامعه خودمون برنامه ریزی کنیم.
آیتم میدونی من دنبال چیم؟ دنبال اینم که این تر تولیه جمعیت خانواده الان 3-4 سال داریم ازش صحبت میکنیم، تکلیفش روشن نشده. مجلس قبلا بود دیگه،
انشالله در این مجلس جدیت بر اینه که واقعا تکلیفش روشن بشه. حالا بعضی هم میگن بریم دنبال یک فکر اساسی. بحث شد تو کمیسیون که آقا ما حالا یه طرح، حتی اگر یک ضعف‌هایی هم داشته باشه، ما اون رو فعلا به تصویب برسانیم، بعد در مسیر کار هم اصلاحش کنیم و اینقدر تأخیر نیندازیم. این چرا؟ برای اینکه کاهش جمعیت پیامدهای منفی بسیار بالایی داره. نخستین پیامد کاهش جمعیت پیری و سالخوردگیه. کاهش نیروی کار و کار و با نشاط کاره. کاهش قدرت اقتصادی.
خب الان نیروی جوان کار ما کار نداره انجام بده، نون نداره بخوره.
نه ببینید،
میگه آقا من جوان باشم ندارم بخورم، با پیر باشم چه فرقی میکنم؟
من اینه قبول ندارم. ببینید 2.5 میلیون افغانی توی کشور هستن، زن و مرد یکیشون بیکار نیستن، یک نفرشون.
آقا اینا وقتی ارزش پول ملی ما کم میشه از کشور میرن. آقای تقوی
یه تفکری ایجاد کردین. خب. یه تفکری دانشگاه رو به شدت توسعه داریم. من موافق توسعه دانش و دانشمند و دانشگاه و
بله.
اما کار رو بعد تفسیر کردیم. کار امروز برای نسل فارغ التحصیل از دانشگاه های ما با این چنین وضع، یعنی میز و ماشین و راننده و منشی و موبایل. یعنی بریم پشت میز بنشینیم، آخر برجم یه حقوق بگیریم و اینا. ولی واقعا الان در بعضی از کارخانه و بعضی از جاها کارگر میخوان کار نیست. کارگر نمیری، میگه من لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، من برم کانال به حفظ کنم، بیلد بگیرم، کلنگ بگیرم، برم کانال حفظ کنم که میخوان یه کابلی رو بخوابانم بیه کارخانه بخوانن. و یکی از همین آقایان نقل میکرد، میگفت که آقا ما سه نفر مدیر میخواستیم، 3000 نفر در امتحان شرکت کردن، اطلاعیه دادیم، اما کارگر میخواستیم نیامدن. ببینید ما یه چنین وضعیتی رو به وجود آوردیم. اینم روشی رو که انتخاب کردیم برای مشکل ما از اینجاها شروع میشه. واقعا ریشه و اساس کار اینه که هی دکتر و دکتر هم الان یه خلایی وجود داره بین متخصصین در حوزه کار و کسانی که تحصیلات بالا دارن.
درست.
در حوزه کار و کارگر ساده. این وسط تکنیسیان هم نداریم که اون رده بالا رو به رده پایین وصل کنه.
آقای تقوی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، چون میخوام از نظر آقای دکتر مشفقم درباره فرمایشات جناب عالی بپرسیم. این کوتاه بفرمایید. الان این چیزی که گفتید چه مشکلی رو از مردم حل میکنه؟ دونستن این موضوعات که شما الان فرمودید چه مشکلی رو از مردم حل میکنه؟
ببینید من میخوام عرض کنم که
به مردم چی میخواید بگید الان؟
ما در این طرف سعی کردیم که نگاه ها رو هم تغییر بدیم.
بله.
یعنی علاوه بر این که یک سری مسائل مثل مالیات و فرض کنید این گونه مسائل رو مشوق ها داریم.
درسته.
باید کار فرهنگی رو هم جدی بگیریم. بسیاری از مسئولین ما حتی معتقد نیستن به افزایش جمعیت و تکثیر
نسل. با تصویب یه قانون تو کمیسیون فرهنگی که 4 ساله معطله، الان شما میگید تو این مجلس به نتیجه میرسه، این کار میتونید بکنید؟
نه خیر، من فرمایش جناب عالی رو برش تاکید بکنم که با تصویب این قانون مشکل جمعیت هم حل نمیشه. باید در سیستم آموزشمان، در فرهنگمان تغییرات رو ایجاد کنیم.
بله متشکرم.
بتونیم به اون هدفمون برسیم.
ممنونم آقای تقری. آقای دکتر مشفق.
بله در خدمتتون هستم.
یک ظریفی به لطافت و حالا نمیخوام بگم جوک واقعا چون یک ریشه فیزیکی هم داشت. بله. میگفت که انسان‌های فقیر چون مواد پروتئینی کم مصرف میکنن میل به زادآوریشون زیاد میشه، برای همین فقرا بچه زیاد دارن.
بله.
ما که نمیتونیم مظاهر توسعه رو از بین ببریم، بگیم آقا این دانشگاه اومده فکرها عوض شده دیگه مردم زادآوری نمیکنن.
بله.
مشکلات اقتصادی هم تو 5 دهه گذشته نتونستیم عوض بکنیم.
بله.
چون تورم مثلا تو خون مردم رفته.
درسته.
یعنی ما موقع جنگ میدویدیم به خانواده‌مون میگفتیم کوپن فلان اعلام کردن، گوشته پودره فلانه.
بله.
الان هم بچه ها یه نوع دیگه است دیگه، الان تو فضای مجازی این کارو میکنن. ما که تو 5-6 دهه گذشته نتونستیم حل کنیم.
بله.
مردم فقیرتر که باشن میلشون به زادآوری بیشتر میشه. حالا این ریشش یه چیز علمیه که میگن، میگن مواد پروتئینی وقتی کم تو بدن باشه این اشتهای
اون در حالت فقر مطلقه.
آره حالا به حال اینم این عرض کردم به لطیفه میگن.
بله
میگن ما که اینوری نتونستیم انجام بدیم، بیاین اینوری انجامش بدیم، شاید به نتیجه برسیم. آقای دکتر مشفق نظرتون در صحبت آقای تقوی چیه؟
عرض کنم خب به هر حال ما برای اینکه بتونیم در واقع در وضعیت جمعیتی کشورمون از نظر باروری و زاد و ولد تغییراتی رو ایجاد کنیم، خب مسلما هر دستگاه و هر سیستمی که در ارتباط با جمعیت هست از جمله مجلس محترم شورای اسلامی و نهادهای مختلف بالاخره به اقتضاء وظایفی که دارن باید قانون گذاری کنن و خدمتتون عرض کنم سیاست گذاری کنن. ولی ببینید بحثی که جناب راسخ من خدمتتون عرض میکنم این داستان جمعیت یک داستانی هستش که زیر لایه های در واقع متعدد و خدمتتون عرض کنم عمقی داره. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید یکی از عواملی که الان شما بحث کاهش جمعیت فقط منوط به ایران که نیست، بسیاری از کشورهایی که از یک درجه توسعه یافتگی که دیگه میرن بالاتر
بنده.
مثلا از یک سطحی میرن بالاتر، اینها میفتن در لوپ بحث کاهش باروری و خدمتتون عرض کنم کاهش زاد و ولد. و من فکر میکنم از نظر خود من بحث اینه که گسترش فرهنگ خانواده در واقع طبقه متوسط غربی که بله. روی کرد لیبرالیستی و اندیویجوالیستی یا در واقع آزادی گرایانه و فردگرایانه و خودخواهانه داره
بله.
این روی کرد یواش یواش از طریق رسانه، از طریق فضای مجازی، از طریق فرهنگ سازی یواش یواش، یعنی شما از یک کشوری که میره به طرف نوسازی و در واقع توسعه یافتگی، حالا بحث فقط توسعه اقتصادی نیست، حالا اشاعه فرهنگی هم هست.
بله.
اشاعه فرهنگ هست. این اشاعه فرهنگی یواش یواش نگاه نسل‌های جدید رو، نگاه نسل‌های جدید رو به مقولاتی مثل ازدواج، خانواده، فرزند آوری و اون رویکردهایی که جامعه سنتی اونها رو مقدس میدونست، فرزند رو مقدس میدونست، خانواده رو مقدس میدونست، نهاد خانواده رو پایبندی به یک ازدواج رو تا آخر عمر مقدس میدونست، اینها رو یواش یواش رو به چیز میبره، رو به ضعف میبره. و در واقع دیگه یواش یواش اون بحث خانه چه چیزی اینجا تحت تاثیر قرار میگیره، بحث نهاد خانواده است. یعنی آنچه که در واقع در بحث جمعیت میتونیم بگیم خانواده، در واقع میتونیم بگیم نهاد کوچک شده جمعیته و بس. جمعیت متشکل از خانواده هاست.
پس نگاه کوتاه مدت بعد نمیتونیم این
نگاه کوتاه مدت که الان ما مثلا این چیز رو بکنیم، اون قانون رو بذاریم، اون کار رو بکنیم، اون کار رو، من فکر از دید خود من اینجوری شاید اثرگذار باشه. ولی بحث اینه که ما بتونیم نکته‌ای که جناب آقای تقوی هم اشاره کرد، بحث هویت سازی ایرانی دوست. اسلامی ما باید برای در واقع منظرهای تمدنی خودمون رو تعریف بکنیم
دوست.
از نظر خانواده، از نظر فرزند آوری و از نظر اینکه آقا ما داریم کجا، خانواده ما چه الگویی میخواد داشته باشه، جامعه ما به چه شکلی میخواد باشه، و اینا رو اگه تعریف بکنیم و دوست. در واقع الگو ساز